با نام او و با سلام.
یکی دو بیت از آرایه های غزل 412 فرو ماند، اما سخن مهمتر آن است که شاید ده‌ها تن از شنوندگان ما معنی دقیق بیت چهارم رو در نیافتند. این بیت را بخوانیم، شرح بسیار کوتاه و مختصری به سرعت عرض کنیم و به شرح آرایه های بیت پایانی بسنده کنیم و شرح غزل 413 را آغاز کنیم. مرا چشمیست خون افشان، بیت چهارم، رقیبان غافل و ما را از آن چشم و جبین هر دم، هزاران گونه پیغام است و حاجب در میان ابروست. در واقع این قصد رو ما اضافه کردیم که نقش ابرو مشخص بشه. این رقیبان و غافل، این به گونه همحروفی و هماوایی نیز در خور تأمل است. میان چشم و جبین، جبین یعنی همان پیشانی. حالا چرا معمولا قدما پیشانی نمی گفتند یا به کار نمی بردند؟ زیرا پیشانی یکی از معانیش می تواند به معنی گستاخی باشد، به معنی ابرام، اصرار. به یاد می آورید بیت بسیار مشهور خواجه حافظ ما را که می فرمایند دل ز ناوک چشمت گوش داشتم. همینجا با یکدیگر بیاموزیم که گوش داشتن یعنی حفظ کردن. مصدر مرکب گوش داشتن یعنی حفظ کردن. دل را از تیر غمزه یا تیر چشمان تو بران سر بودم که دل به تو نسپارم، اما ابروی کمانی تو با گستاخی یا با ابرام یا با پشتکار هرچه تمامتر و با اصرار دلم رو ربود. دل ز ناوک چشمت گوش داشتم، لیکن ابروی کماندارت میبرد به پیشانی، یعنی به اصرار. و حالا ایهام و تناسب و این ظریف‌کاری ها را وقتی به شرح این غزل رسیدیم به عرض شما خوبان میرسانم. بدین سبب است که کمتر تا آنجا که میشود شاعران از واژه پیشانی استفاده نمی کنند، چون به معنی اصرار و ابرام گاه به مفهوم گستاخی نیز به کار رفته است. میان چشم و جبین، ابرو، همانند حاجب قرار دارند. ابرو مثل حاجب که مانع آدم ها می شود که به خدمت فرمان روایان برسند، ابرو هم مانند حاجب. حالا معانی حاجب رو التفات بفرمایید که یکی از معانی حاجب اساساً ابروست. میانه در این میانه قرار گرفته است. به تعبیری دیگر ابرو مانند حاجب میان چشم و جبین قرار دارد و هزاران گونه پیغام به ما میرساند. کسی که این پیام ها را به ما میرساند از قضا همین حاجبه یا همین ابروست. همین ابرو که مانند حاجب در میانه چشم و پیشانی قرار گرفته. و عرض کردم حاجب به چهار معنی به کار رفته است و به چهار معنی در این بیت اساساً معنی می توان کرد. حاجب در میان، زیرا در دانش قافیه اساساً حاجب در میان دو قافیه باید قرار بگیرد. به یاد دارند دوستان بسیار گرامی رباعی معروف امیر معزی را در ذیل حاجب. دو دیگر حاجب اساساً یعنی پرده‌دار، نگهبان، نه نگهبانه به معنی قراول، به معنی پرده‌دار، به معنی مدیر دفتر. دو دیگر حاجب به معنی ابروست. و اون وقت ببینید با طرف کاری و تر دستی هرگز نمی شود در ادب فارسی همه معانی حاجب را در یک مصرع این گونه درخشان استخدام کرد و به کار بود. هرگز نمی شود. معانی واژگان گاه دو سه، هر چه معنی دارد و هر چه اصطلاح دارد، خواجه حافظ عزیز ما در اطراف حاجب در این مصرع یا به شکل مستقیم و یا ایهاماً با شگرفی به کار برده است. و ما آرایه های بیت تخلص، اگرچه مرغ زیرک بود حافظ در هواداری، به تیر غمزه صیدش کرد چشم آن کمان ابرو. هوا واژه‌ای است ایهامی، چنان که عرض کردیم. نخست به معنی هوای معمولی است جو، دو دیگر هوا به معنی آرزو و اشتیاق و هوس و عشق و هواداری نیز به معنی طرفداری است. عاشقی نیز میتواند باشد. با مرغ آن وقت آرایه ایهام تناسب رو برای بیت تضمین میکند. همچنین تیر و غمزه و صید کردن نیز با هم تناسب دارد. طبیعی است با تیر پرندهی رو صید میکند. میان چشم و ابرو و کمان نیز تناسب دیده می شود، یا آرایه مراعات و نظیر به کار رفته است، زیرا تناسب ابرو و کمان از آنجا که معمولا ابروها کمانی است. گفت ابروی تو گر راست بودی کج بودی. دو عضو است که اگر اینها سالم بودند زیبایی نداشتند. یکی چشمه، هرچقدر بیمارتر زیباتر، یعنی هرچقدر خمارتر، نیم خوابتر، نیم مستر، دلاویزتر. و ابرو اگر صاف بود به مانند خط مستقیم، به راستی ناخوشایندترین بود. بر این پایه ابروی تو باید کج باشه تا راست باشه. اگر راست باشد در واقع نقصی ایجاد می شود. ابروی تو گر راست بودی کج بودی. بر این پایه ابرو باید و شاید کمانی باشد. از این نظر تناسب با یکدیگر دارد. آن کمان سجع مطرف و با سجع مطرفی دیگر، اگر در سه سجع متوازن یا هم وزن یا هم سنگ یا هماهنگ و یا هم آوا سید، چون سید در واقع تلفظ دقیق این واژه سید است، سید کرد چشم، هر سه بر وزن فعل، واجارایی کمان کرد، هم حروفی ر 8 بار، د 5 بار، م 4 بار. و اما هماوایی 5 مثبت کشیده آ و چند مثبت کوتاه. Thank you. خط ازار یار که بگرفت ماه از او، خوش حلقه ایست لیک به در نیست راه از او. خط اصولا واژه ایست با معانی ایهامی. نخست دست نوشته را خط میگویند، فلانی بدخط است یا خوشخط یا خط رقاع، خط ریحان، خط نستعلیق و چه و چه ها که در اینجا مقصود نیست. اما خط معنی دیگری نیز دارد، هر موی تازه رسته بر عارض محبوب. اصولا موی گرد لب و دهان را خط میگویند، زیرا در آغاز همانند آن است که چیزی بر پشت لب نوشته شده است، سایه ای از خط. تو گویی اگر اندکی دقت کنی میتوانی چیزی از آن بخوانی. بر این پایه غبار خط نیز گفتند، یادآور خط غبار، از بس خرد و ریز است، همانند غبار، ذرات غبار. خط ازار، خط روی، خط ازار یار، خط چهره یار که بگرفت ماه از او. شنیده ایم که ماه وقتی میگیرد، یعنی گرفته میشود، اون روشنایی را ندارد، میگویند خسوف شده است. ماه گرفتگی را خسوف میگویند. دیگر ماه اون روشنی و درخشانی را ندارد. خط ازار یار که بگرفت ماه از او، ماه روی یار. اینجا ماه استعاره است از روی. خط ازار یار، این خط تازه رسته روی یار که ماه روی از این خط دچار خسوف و ماه گرفتگی شد. این خط باعث شد که روی ماه محبوب اندکی گرفته به نظر بیاید. خط ازار یار که بگرفت ماه از او، یعنی ماه روی یا روی ماه، روی ماه محبوب. حالا خوش حلقه ایست. ببینید لب از آنجا که همانند نیم دایره ایست، خط نیز به گرد لب می روید، مثل حلقه ایست یا نیم حلقه ای. خوش حلقه ایست این حلقه خط، لیک به در نیست راه از او. اگر در بند این حلقه خط اسیر بیایی و گرفتار شدی، دیگر نمیتوانی به در آیی، نمیتوانی آزادی خود را به دست آوری. خط گرد لب یار ماه روی او را دچار خسوف و ماه گرفتگی کرده است، هرچند دلاویز می نماید، لیک به در نیست راه از او. لیک چاره ای نیست، ناگزیر در این حلقه خواهی ماند. این حلقه چون حلقه در گوش تو را اسیر خواهد ساخت. ابروی دوست گوشه محراب دولت است، محراب دولت که می دانیم دولت کمتر به معنی حکومت در ادب ما به کار می رفته. معمولا دولت به معنی سعادت، بخت خوشه. ابروی دوست گوشه محراب دولت است. ملاحظه بفرمایید چه کرده این سخن آفرین بزرگ، حروف و واژگان در دست این طرفه‌کار چون مومی اسیرند، به هر شکل که بخواهد این حروف و کلمات را می‌گرداند. ابرو، گوشه، محراب، تناسب گوشه و ابرو، از دیگر سوی تناسب گوشه و محراب، زیرا محراب ابرو این تناسب ها و این اضافه ها را التفات بفرمایید. ابروی دوست گوشه محراب دولت است، اگر محراب سعادتی باشد ابروی دوست هست و نه چیز دیگر. بر این پایه این مصرع را با این تأکید باید خواند: ابروی دوست گوشه محراب دولت است، اگر محراب سعادتی است وجه شبه ابروی و محراب انحناست، کمانی بودن است، هلالی بودن است. ابروی دوست، بر این پایه هیچ محراب سعادتی نمیتوانی پیدا کنی و بیابی الا ابروی دوست. آنجا به مال چهره و حاجت بخواه از او، آنجا به مال چهره و حاجت بخواه از او. یه نکته است که تقریبا کسی از شارحان به این نکته التفات نفرمود. چند تن از مصححان، خاصه کسانی که با ذوق و سلیقه کلمات حافظ رو اختیار می کنند، این گونه به چاپ رساندند. اجازه بدهید که نام شریفشان را عرض نکنم. ابروی دوست گوشه محراب دولت است، آنجا بسای چهره. اتفاقا بسای بسیار کلام رو بر می کشد. چهره بسای و حاجت از او بخواه. ملاحظه فرموده اید در برابر بقاء متبرکه، روی می سایند به در ورودی احترام را. خب از هر جهت به سای بسیار زیباست، اما خواجه خود این واژه را به خوبی می شناخته. چرا واژه بمال را به کار برد؟ برای آن که وقتی شما حاجتی داری، نیازی داری، بر این پایه آرزوی می کنی و دعایی می خوانی و دستها را در برابر روی قرار می دهی، پس آنگاه که دعا خواندی، این سنت همه جا هم این سنت را ما دیده ایم، کف دستها را بر روی می مالند و نمی سایند. خواجه به این دقایق توجه داشته است. وقتی می‌فرماید حاجت بخواه از او، یعنی از ابروی دوست. در نتیجه آنان که بسای، مثل استاد روانشاد شاملو، بسای ثبت کرده‌اند، این نکته دقیق را در نیافتند که خواجه می‌فرماید حاجت بخواه از او. این سنت همیشه در همه شهرستان‌ها، شاید کشورها یکسانه. دست رو در برابر روی می‌گیرند و پسانگاه بر چهره می‌کشند یا به گونه‌ای می‌مالند. ابروی دوست گوشه محراب دولت است، آنجا به مال چهره و نمی‌خواهم بگویم حتما همین است، می‌خواهم عرض کنم وقتی به عبارت حاجت بخواه از او باز می گردد، آن وقت آنجا به مال چهره معنی می دهد. پس از حاجت خواستن ایها می دارد، در صورتی که بسای چهره آن ایهام را هرگز ندارد. ای جرع نوش مجلس جم، سینه پاک دار، کائینه ایست جام جهان بین که آه از او. ای که جرعه نوشی در مجلس جم پادشاه وقت، سینه پاک دار مبادا اندیشه ناخوشی بر ذهنت خطور کند. با صفای سینه و ضمیر در مجلس جم جام برگیر. کائینه ایست جام جهان بین، جامی که در مجلس جم به دور می آید. این جام آینه جهان نماست، این جام تنها جام نیست بلکه آینه ایست که در آن آینه همانند جام جهان بین همه حوادث را می توانی ببینی، باطن خیش را نیز بر این پایه می گوید سینه پاک دار. کائینه ایست جام جهان بین که آه از او، آه و آینه رو التفات بفرمایید، این دو واژه‌ای رو که از منظر تضاد به کار برده است. جرعه نوش به معنی باده نوش است، کسی که یک جرعه می نوشد. احترام را در محفل پادشاهان به شادخواری و بادگساری وقت نمی گذراندند، احترام را جرعه ای می نوشیدند. جمشید و یا جم از سلسله پادشاهان پیشدادی است و می دانیم جشنها خاصه جشن نوروز بنیانگذارانشان پادشاهان پیشدادی خاصه جمشید بوده است. جام جهان بین همچنان که پیش از این عرض کردیم جامیه که حوادث عالم و جهان رو میتوان در او مشاهده کرد. و اگر به یاد داشته باشند شنوندگان عزیز، اوحدی مراقی منظومه بسیار معروف جام جمش که روانشاد استاد سعید نفیسی به چاپ رسانده اند و منظومه بسیار والایی است و روان و عارفانه، جام جم کنایه از دل مؤمن و عارف و انسانهای صافی ضمیر است. آه از او، یا امروز هم میگوییم آه از دست او، یعنی فریاد از او، امان از او، به کسی که در مجلس جم بار یافته ای. اندیشه خود را مصفا ساز، سینه خود را پاک دار، زیرا این جامی که به دور می آید آینه جهان نماست، آینه است که همه مغیبات را بر تو می نمایاند. امان از دست این آینه. اگر به ناپاکی دوچار باشی رسوا می سازد این آینه تو را. آه از او، این عبارت آه از او ایهاماً به خیلی از معانی التفات دارد. آه در طباق و تضاد با این آینه تماشاییست به راستی. تا فردا، وقت خوش.